أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين این جو هم جا هست کنار دیوار ولا سیما بقیت الله فی الارضین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحمد الله در مبحث مقدماتی دوم مکتب علمی اصولی و نیز اشاراتی به فقهی مکتب نجف و سامرا شد. امروز کلام یا الله، امروز کلام در مکتب اصولی قم هست. البته اصولی که میگیم منفک از فقهی نیست. حالا ما چون بحثمون بحث اصول هست میگیم مکتب اصولی قم. با توجه به این که کتاب کفایه خلاصه نویسی شد و با دشواری عبارات قرین گشت، بعدن شراح و محدثین برای فهم کفایه به زحمت افتادن و جالب بدونید هنوز که هنوزه در برداشت از عبارات کفایه گاهی بزرگان با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. با توجه به این خصوصیت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علی متوفای 1315 هجری شمسی از شاگردان مرحوم فشارکی کتابی نوشت به نام درر الفوائد که حالا ما انشالله توی بحثای آیندمون به مناسبت از کتاب درر الفوائد هم مطالبی خواهیم عرض کرد که شما با مکتب اصولی قم هم در لابلای ابحاث آشنا بشید. عرض کردم روز اول من چرا دارم بحث مکاتب رو میگم، که هم با مکاتب اربعه اصولی و فقهی آشنا بشید و همین که ما از هر مکتبی گاهی کتابی رو نقل میکنیم بدونید این مال فلان مکتب هست و شیوه بحثشون گاهی با یکدیگر متفاوته. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری از نجف به ایران و به قم هجرت کردند و حوزه علمیه قم رو تأسیس کردند که ایشون رو اصطلاحاً میگن مرحوم حاج شیخ مؤسس. مؤسس یعنی مؤسس حوزه علمیه قم، که این بزرگوار حدود 100 ساله حوزه قم رو تأسیس کردند. چون عرض کردم خودشون متولد 1315 هجری شمسی، یه 20-30 سالی هم که درس خونده باشن و ملا شده باشن میشه حدود 1345 مثلا 30 سال، الان هم که 1442 هست، نزدیک 100 ساله ایشان مؤسس حوزه علمیه قمن. خودشون در نجف و سامرا تحصیل کردن، سطح رو در کربلا آموختن و ایشان در محضر فاضل اردکانی از بزرگان سامرایی محضر ایشون رو درک کرد اما شاگردی نکرد. ایشان مرحوم فاضل اردکانی نامه ای به ایشون می نویسه و میگه برو سامرا و این نامه رو به میرزای شیرازی بده، صاحب فتوای تنباکو، مؤسس مکتب سامرایی. میگه برو این نامه رو به میرزا بده. میرزا وقتی این نامه رو میخواند میگه این نامه به گونه ای نوشته شده که من به او ارادت پیدا کردم، یعنی به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. مرحوم حائری رو مرحوم میرزای شیرازی با آقای اسد علی شیرازی، آقای اسد علی پسر خودش، پسر میرزای شیرازی، هر دو رو میرزا میگه برید نزد میرزا محمد تقی شیرازی درس بخونید، میرزای دوم. یعنی میرزای شیرازی اول عاشق عبدالکریم حائری و پسر خودش میرزای اسد علی شیرازی رو میگه برید نزد میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم صاحب فتوای مبارزه با انگلستان، با ایشون و نزد ایشون تلمذ کنید و بعد از ایشان نزد مرحوم فشارکی تلمذ میکنن. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مرحوم عاشق عبدالکریم خودش ولید حوزه نجف و کربلا و بعد حوزه سامراس، این دو حوزه مهم رو که میگیره، بعد ایشون میاد حوزه علمیه قم رو تأسیس میکنه. البته در حوزه علمیه قم بزرگان دیگری هم همزمان یا بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بودن. مهمترین فرد اون حوزه بعد از عاشق عبدالکریم حائری مرحوم آیت الله بروجردی هستند که شاگردان ایشان تقریرات درس آیت الله بروجردی رو نوشتن و خود آیت الله بروجردی هم که جایگاهشون معلومه. از جمله بزرگان حوزه قم مرحوم خونساری، مرحوم صدر، سید صدرالدین صدر، سید اسماعیل صدر و مرحوم حجت، که این بزرگان هم شاگرد حوزه نجف بودن، شاگرد مرحوم نائینی و آغازیا بعضیاشون بودن، اما اصول قم رو اینها هم تأسیس کردن. ولی الان اگر آدم بخواد به حق اصول قم برسه، در سه نفر میگن حق اصول قم رو میشه جز، یکی مرحوم امام خمینی هم، یکی مرحوم محقق دامادن و یکی هم عاشق مرتضای حائری، پسر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم. البته یک تفاوتی که حوزویان قم با حوزویان نجف داشتن اینه که بزرگان قم از زمان بعد از مرحوم های بروجردی و اینها تعدد استاد خیلی نداشتن، به خلاف حوزه نجف. نجفی ها اساتید متعدد می دیدن، قمی ها اون تکرر و تعداد اساتید نجف رو که می دیدن اونجوری نبودن. خب اما ویژگی ها و مشخصاتی که مکتب و حوزه علمیه قم داشته و دارد، یک ساده نویسی و دوری از اغلاق مطالب. سعی میکردم مطالب رو مغلق و دشوار ننویسند، ساده مینوشتن و مخاطب هم سریع منتقل به مطلب میشده. این خصوصیت اول که عرض کردم. نجفی ها هم بعدن این خصوصیت رو بعد از مرحوم آخوند و آغازی ها و اینها، نوبت به دوره مرحوم آیت الله خویی و دیگران که میرسه، اوج ساده نویسی و ساده گویی رو دارن. این نمیخوام بگم قم اگر این خصوصیت رو داره نجف نداره، نه، نجف بعد از آخوند و آغازی ها و محقق اصفهانی مقداری هم نائینی سخت میگه ولی نه خیلی، مرحوم نائینی کاملا عباراتشون روانه ولی چون پر مطلب هست افراد فکر میکنن که مرحوم نائینی هم سخت گفتن. نه، مرحوم نائینی سخت نمیگن، اما دیگه به دوره بعد از آقا ضیاء و محقق اصفهانی و محقق نائینی که میشه، مکتب نجف هم اوج ساده بیان کردن و روان بیان کردن مطالبه. خب پس یکی از خصوصیات مکتب قم ساده نوشتن و دوری از اغلاق در مطالبه. دوم، مباحث فلسفی رو که توسط آقای آخون و بعد توسط محقق اصفهانی در اصول داخل شده بود، حوزه قم سعی کرد مباحث فلسفی رو از علم اصول جدا کنه، ولو کامل نشد جدا کنه. خود مرحوم امام بعضا توی مباحثشون از همین نکات استفاده می کنن، اما سعیشون این بود نه به پررنگی مرحوم آقای آخون و مرحوم محقق اصفهانی. خب که حالا آیا جایگاه فلسفه در اصول چگونه است؟ اینو بعد انشالله به مناسبت حقیر اشاره خواهم کرد که اصلا آیا در اصول ما نیازمند به فلسفه هستیم یا نیستیم. خب خصوصیت سوم این بود که حوزه قم و مکتب قم سعی کرد برای قول منتخب خودش در هر مسئله ای یه ادله جدیدی رو کنه. از جمله ادله مهمی که اینها بهش تمسک می کردن بنای عقلا و فهم عرفه. این توی حوزه قم یه مقدار دارج ورائج شد، استدلال های جدید، بنای عقلا و فهم عرفی. این هم از خصوصیات مکتب نجف، مکتب قم. اما چند نکته تفاوت بین مکتب قم و مکتب نجف در ابحاث رو من به مناسبت اشاره کنم. مثلا بحث انحلال، یادتونه دیگه در بحث علم اجمالی که آیا علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدویه در یک طرف می شود یا نمی شود. من اول علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجسه، یک کاسه قبلا به اصطلاح نجاست داشته، من یک قطره خون از بینی میچکه نمیدونم تو کاسه مستصحب النجاسه یا تو کاسه دیگه افتاد. چون یک کاسه قبلا نجس بوده و مستصحب النجاسه هست، پس اگر قطره خون تو کاسه الف چکیده باشه تکلیف جدیدی ایجاد نشده، چون قبلا هم نجس بوده به خون. ولی تو کاسه به اول تکلیفه، لذا اینجا میگن انحلال پیدا میکنه علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به کاسه الف و شک بدوی در کاسه به. حالا آیا انحلال پیدا میکنه یا نمیکنه، او بحثی سر جای خودش در ابحاث علم اجمالی. یا یکیشون اگر از اول از محل ابتلا خارج باشه، دو کاسه بوده، یک کاسه مال خودم بوده، یک کاسه مال امامزاده آسد محمد در شهر بلد عراق، من این دو کاسه رو استفاده کردم، بعدم که آمدم ایران یادم آمد که یکی از این دو کاسه دست من خونی بود بهش خورد، خب یک کاسه از محل ابتلاء من خارجه. اینجا باز میگن علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی که کارش نداریم دیگه، حالا آیا هست یا نیست. مثلا در بحث انحلال نجف بحث عمده ای دارن، البته از نجفی ها مرحوم آقا ضیاء انحلال علم اجمالی رو نمیپذیرن، ولی عمده نجفیین میپذیرن. یه بحث های مفصلی در بحث انحلال علم اجمالی دارن، اما قم خیلی از بحث انحلال استفاده نمی کنن. بحث انحلال علم اجمالی جاهای مختلف در اصول ازش نجفی ها استفاده می کنن. این مثلا یه نمونه تفاوت بین حوزه قم و حوزه نجف. حالا انشالله شما در بحث اصول به بحث انحلال که برسیم میبینید حوزه نجف خیلی روش مانور میدن. این یک تفاوت. مثلا تفاوت دیگر دارم به عنوان نمونه میگم، نمیخوام بگم تفاوت ها در همین چارتایی که من میگم خلاصه میشه، میخوام چند تا نمونه رو اشاره کنم. اونم خطابات قانونیه است. در خطابات قانونیه قم میگه قدرت و التفات شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع یک قانونی بگذارد، من اگر مقدورم نباشد یا اصلا من ملتفت به این قانون نباشم، منم مکلف به او هستم. قدرت و التفات من مکلف شرط در تعلق خطاب قانونی به من نیست. اینو قم میگه. و بلکه بالاتر میگن به غیر قادر، یعنی به عاجز و به ناسی هم میتونه تکلیف قانونی تعلق بگیره، قانونی که شارع میگذاره. اما نجف میگه نخیر، به غیر قادر تکلیف تعلق نمیگیرد. خب این بحث تعلق تکلیف و شروط تکلیف، خب ببینید ده ها جا اثر داره، بازتاب داره. اصلا اونجا میگه که من دیگه تکلیف به ام تعلق نمیگیره، یکی میگه تکلیف تعلق میگیره، اما حد اکثر چون عاجز هستی چیه آقایان؟ فعلیت نداره. مثلا خب بعد آثاری که در تعلق تکلیف انشائی و عدم فعلیتش هست بر فرد بار میشود. این مثلا نمونه دوم. نمونه سوم، در ما پیرار سال بحث لازرر و لاحرج رو میگفتیم. مثلا در لازرر و در لاحرج، لازرر رو نوع بزرگان حاکم بر ادله میدونن دیگه، بر ادله احکام اولیه، اینو اینجوری میگن. اما در حوزه قم مرحوم امام خمینی ایشون میگه این اصلا لاحرج یک حکم سلطانی است که از سلطنت پیغمبر اکرم نشأت گرفته و بر ادله حاکم نیست. خب ببینید لاحرج رو یا لازرر رو اگر بگیم بر ادله حاکم هست یا بگیم بر ادله حاکم نیست، چقدر فرق میکنه. ایشون میگه لسانش لسان نهیه، میپذیریم لا حرج و لا ضرر لسان نهیه، مخصوصا حالا لا ضرر لسانش لسان نهیه، اما در این حال نهی تحریمی الهی نیست، بلکه نهی سلطانی است. یه نمونه دیگر رو هم اشاره کنم. مثلا در بحث ترتب که انشالله باز مفصل بحثشو میکنیم، از نجفی ها البته آقای آخون منکر ترتبن، آقای آخون از مشاهیر نجف ترتب رو قبول ندارن، اما مرحوم نائینی، مرحوم آغازیا، مرحوم محقق اصفهانی و بسیاری از بزرگان دیگر نجف بحث ترتب رو قبول دارن. اما مرحوم امام خمینی، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم محقق داماد و و و از بزرگان حوزه قم، اینا منکر ترتبن. ترتب هم که دیگه در ذهن شریفتون لابد هست. و اساتید معاصر قم هم، مرحوم آقای مؤمن، مرحوم آقای فاضل، آیت الله مکارم و امثال اینها، اینها دیگه محصول حوزه علمیه قم. آیت الله مرحوم تبریزی، آیت الله وحید حفظه الله و بعض از بزرگان دیگر محصول حوزه علمیه نجفن. این البته الان نزد خود قمی ها هم اصول مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی آغازیا و مرحوم محقق اصفهانی رونق بیشتری داره. یعنی همین الان در اصول قم، اصول این سه بزرگواری که هر سه شاگرد استاد مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگر بودند، در حوزه قم هم اصول این سه بزرگ الان جایگاه داره و رونق داره. لذا ما هم در حد امکانمون خصوصا اصول مرحوم نائینی و بعد از ایشان آغازیا و محقق اصفهانی رو انشالله مدار بحثمون قرار میدیم. البته عرض کردم بیشتر اصول مرحوم محقق نائینی رو. خب نجفن دیگه، بله مکتب نجفن. اما نوآوری هایی هم ایشون دارن، نوآوری دارن اولا و بعدم اصول رو خیلی فلسفه رو باهاش قاطی نکردن، به خلاف دو استادشون مرحوم آغازی و مرحوم محقق اصفهانی. و خب حرفهای جدید دارن، ادله جدید دارن و از امتیازات ایشون به خلاف مرحوم آغازی و محقق اصفهانی اینه که اصول رو بسیار بسیار روان و واضح و روشن بیان کردن و میکنن. خب مرحوم، و نکته جالب اینه که خود مرحوم آغازیا محقق عراقی که هم عصر محقق نائینی است، ایشون به فواید الاصول محقق نائینی حاشیه زده. شما انشالله بعد از این که به فواید الاصول محقق نائینی مراجعه کنید، که عرض کردم فواید الاصول تقریر درس خارج و محقق نائینی است به قلم مرحوم عاشق محمد علی کاظمینی. یه تقریر مهم دیگر درس محقق نائینی رو هم آیت الله خویی نوشتن به نام اجود التقریرات. خب حالا جالب مراجعه کنید میبینید پاورقی فواید الاصول آغازیا محقق عراقی حاشیه زده به فواید الاصول، یعنی ولو هم عصر هست اما در این حال برای مرحوم نائینی، مرحوم محقق عراقی آغازیا، این جایگاه رو قائل بوده که من بیام فرمایشات ایشون رو مطالعه کنم و برش شکار کنم، حاشیه بزنم. البته میگن محقق عراقی در اصفهان نزد مرحوم نائینی سطح خونده، شاید علت این که بعدن تنزل کرد و حاضر شد بره حاشیه بزنه به کتاب محقق نائینی اینه که سطح رو خدمت ایشون خونده و ایشون به این اعتبار استادش محسوب می شده. خب مرحوم محقق اصفهانی در اوائل امرشون متهم شدن که اصول رو در قالب فلسفه ریخته و لذا اصول محقق اصفهانی دیگه خیلی دارج و رایج نشد. یکی از جهاتی که اصول محقق اصفهانی دارج نشد این بود، یکی از جهاتش هم این بود خب انصافا فلسفه رو خیلی آورده لابلا و بحث ها رو دچار تعقید و پیچیدگی هم کرده. و بزرگان بعضا میگفتن نه نیازی به این که این همه مباحث فلسفی داخل اصول بشه است، و همم که مباحث رو تعقید کرده جهت دوری از پیچیدگی و تعقید خیلی اونجور که باید به اصول محقق اصفهانی بها داده نشده. قمی ها از جمله خصوصیات دیگه شون اینه که در بررسی اسناد روایات وثاقت راوی، اون هم وثاقت منصوص رو مد نظر قرار نمیدن. خب مکتب نجف خصوصا مرحوم آیت الله خویی و دیگران وثاقت راوی براشون خیلی مهمه. اگر راوی تصریح به وثاقتش شده باشه میگن این روایت چیه آقایان؟ حجت است. وثاقت راوی اصطلاحا که میشه وثوق، بگید مخبری. وثاقت راوی، راوی میشه مخبر که میشه وثوق مخبری اصطلاحا. قمی ها خیلی به وثاقت راوی کار ندارن، بلکه ملاکشون شهرت و انجبار روایت به وسیله شهرته. در حالی که مثلا در نجف، البته نجفی هایم بعضی ها انجبار شهرت رو کار دارن، ولی مثلا مثل مرحوم آقای خویی خواهید دید شهرت رو نه جابر ضعف سند میدانن و اعراض مشهور رو هم کاسر حجیت سند نمیدانن. یعنی آیت الله خویی میگن نه جابر است و نه کاسر. اما امام مثلا جابریت و کاسریت رو اشاره میکنن و اگر درست یادم باشه هر دو رو قبول میکنن یا حداقل یکیش رو قبول میکنن. قمی ها بیشتر ملاک رو بحث شهرت و جابریت شهرت قرار میدن و اگر قرائنی وجود داشته باشه که خبر ولو رجالش توثیق نداشته باشن اون به شأن حجیت به نظر اونها میرسونه این قرائن، گاهی روایت رو حجت قرار میده. جان خب چی؟ کیا؟ خب بله اون زمان عصر اول بله همینجوری بوده. بعد او حوزه اصطلاحا قم رو ما نمیگیم، حوزه قم رو از زمان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری به این طرف داریم عرض میکنیم. عرضم رو در این بخش جمع کنم. خود مرحوم امام خمینی ایشون جالبه میگم که مرحوم آخون و دیگران بعضی دیگر مباحث فلسفی رو که داخل اصول کردن خلط شده. مثلا ایشون میگه قاعده الواحد اصلا ربطی به فعل مکلف و اینها نداره، قاعده الواحد مربوط به فعل خداست و دخلی به علم اصول نداره. مباحث فلسفی رو ایشون میگه یه مباحث حقیقی هم، مباحث اصول یک مباحث اعتباری هم و داخل کردن مباحث حقیقی در مباحث اعتباری روا نیست. البته در نجف هم میدونید علارغم این که آقای آخون بحث فلسفی رو داخل کرده در اصول، محقق اصفهانی معروف به کمپانی خیلی بیشتر، اما در این حال در حوزه علمیه نجف فلسفه تدریس نمی شده. این خصوصیت باز در حوزه نجف بوده. برای تحقیق در این عرائضی که بنده داشتم دیگه حوزه هلمون برای فردا انشاءالله، برای فهم بیشتر و دقت بیشتر من چند کتاب رو آدرس میدم. یکی کتاب المعالم الجدیده مرحوم شهید صدر هست، المعالم الجدیده. کتاب دوم ادوار اصول فقه نوشته مرحوم ابوالقاسم گرجی، این هم کتاب خوبی است برای این مطلب، ادوار اصول فقه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که هست تاریخ علم اصول و فقه در شیعه، تاریخ هم علم اصول و هم فقه در شیعه، آی به نام یعقوب علی برجی، این هم یک کتابه. دو کتاب دارن مرحوم آیت الله اسد محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه و اینها، ایشون یه دائرة المعارفی دارن در فقه اهل بیت، اونجا مفصل این بحث هایی که عرض کردم رو تقریبا اشاره می کنن. و کتاب درسنامه اصول فقهشون که یعنی اصول فقه که میخواستن بگن اصطلاحا بهش میگن درسنامه، خارج اصول ایشون به عنوان درس چاپ شده. در اول درسنامه اصول فقهشون این مطالبی که اشاره کردم رو بعضن آوردن. یک کتاب دیگه هم بگم بسه، علم الاصول تاریخن و تطورن، تطور تغییر حال تحول، علم الاصول تاریخن و تطورن آقای علی فاضل قائینی. اینا تقریبا کتاب هایی هست که میتونید برای این بحث ازشون استفاده کنید. انشاءالله میرسیم به مکتب حله و با بیان مکتب حله مکاتب اربعه تمام می شود. ولله الحمد.